من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در استدلال بر براءت به استصحاب بود. آیا میتونیم براءت رو به استصحاب ثابت بکنیم یا براءت رو به استصحاب نمیتونیم ثابت بکنیم؟ خب اشکالاتی در ارتباط با استدلال براءت بر استصحاب شده بود. یه اشکال دیگه‌ای که فکر میکنم دیروز طرحش کردیم و نشد توضیحش بدیم اینه که اگر واقعا استصحاب دلالت بر حلیت یا عدم تکلیف بکنه، دیگه نوبت به براءت نمیرسد، چون استصحاب مقدم بر براءت. پس اگر واقعا ما دلیلی به مثل استصحاب داشته باشیم بر عدم تکلیف یا بر حلیت، دیگه نوبت به براءت یا مثل قبح عقاب بلا بیان یا رفع ما لا یعلمون نمیرسه، چون هر جا استصحاب باشه مقدم است بر دلیل براءت. و اینکه شما بگید ما به استصحاب استدلال میکنیم بر براءت، این حرف ناتمامی است، چون اگه استصحاب باشه دیگه نوبت به براءت نمیرسه و استصحاب خودش نمیتونه دلیل بر براءت باشه. این یکی از اشکالاتی است. البته این اشکال بر تقریب ماست و الا اصل جریان استصحاب محذور نداره، ولی اینکه گفتیم استصحاب بتونه دلیلی بر براءت باشه، این رو نفی میکنه. بله دیگه، در تمام موارد، چون استصحاب مقدمه بر براءته، اگر واقعا استصحاب جاری میشه دیگه نوبت به براءت نمیرسه، پس استصحاب نمیتواند دلیلی بر براءت باشه. این آره، ولو کان موافق مقدمه. بله، ایشون میفهمن این در فرضی است که بگیم استصحاب ولو کان موافق مقدمه، که حالا دو تا مسلک کلی است، اون دو تا مسلک رو توضیح میده. چون اینجا فرض اینه که استصحاب و براءت با هم دیگه موافقن، دیگه مخالف نیستن. بسیار خوب. خب این یه اشکالی است که بر استصحاب وارده. آقای خویی به این اشکال دو تا جواب میده. جواب اول اینه که دلیل براءت به شرط لای از حیث استصحاب نیست. دلیل براءت مثل رفع ما لا یعلمون دلالت بر تأمین در شبهات میکنه. رفع ما لا یعلمون میگه هر چی رو تو ندانستی مؤاخذه ندارد. حالا عدم مؤاخذه اما به خاطر استصحاب اما به خاطر قبح عقاب بلا بیانه. پس رفع ما لا یعلمون میگه در موارد شبهه تو تأمین از عقوبت داری، در امان از عذابی. رفع ما لا یعلمون اینو میگه. حالا من در امان از عذابم به خاطر این که لا تنقض الیقین به شک وجود داره یا به خاطر این که قبح عقاب بلا بیان وجود داره، به هر دلیلی رفع ما لا یعلمون یعنی براءت شرعی ما صرفا میگه در موارد مجهول و مشکوک تو امنیتی از عقوبت و مجازات داری، مستندش هر چی که میخواد باشه. اگر دلیل رفع ما لا یعلمون میگفت تأمین از غیر استصحاب داری، بعد میتونستید اشکال کنید که اگه استصحاب جاری بشه نوبت به براءت نمیرسه، ولی رفع ما لا یعلمون میگه تو در موارد شبه امنیت داری، حالا امنیت به خاطر تمامیت ارکان استصحابه یا به هر دلیل دیگه. پس اینطوری نیست که اگر استصحاب وجود داشت دیگه رفع ما لا یعلمون جاری نشه، دلیل براءت جاری نشه. پس این دوتا با هم دیگه منافاتی از این حیث ندارن، چون رفع ما لا یعلمون صرفا دلالت بر تأمین کرد. این یه جوابی است که آقای خویی به این اشکال میدن. ولی آقای سعد میفهمن که ظاهر دلیل براءت عبارت است از رفع به خاطر عدم علم، یعنی به ما تأمین دادن به خاطر جهل، به خاطری که نمیدانیم، و این تأمین غیر از تأمینه به خاطر استصحابه. در موارد استصحاب میگن لا تنقض الیقین بشک، چون تو یقین داشتی این حلال است، کماکان حلال بدان. پس مستند تأمین چیه؟ تعبد به حلیت سابق است. اما در رفع ما لا یعلمون مستند تأمین چیه؟ مستند تأمین ما لا یعلمونه، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. مستند تأمین و این که تو در امانی از عقوبت، همینه که علمش محجوبه. به عبارت دیگه آیه 100 میخوان بفهمن ظهور رفع ما لا یعلمون و ادله براءت در اینه که نه، ما به خاطری که نمیدانی تو رو در امان قرار دادیم، ولی ظهور دلیل استصحاب به خاطر اینکه اون متیقن سابق کماکان باقیست ولو تعبدن تو در امانی. این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن دیگه. پس رفع ما لا یعلمون نمیتواند براءتی رو شامل بشه که منشأ و مستند او استصحاب باشه. پس جواب اول آیه خویی رو ایشون میفهمن که جواب تمامی نیست. من فقط یه نکته عرض کنم، اصلا ما زمانی در براءت به استصحاب استدلال میکنیم که مثل رفع ما لا یعلمون تمام نباشه، چون واقعا رفع ما لا یعلمون تمام باشه که ما به استصحاب تمسک نمی کنیم، که نه حرف آی خویی بیاد نه اشکال آی صدر بیاد. علت این که ما میگیم یکی از ادله براءت استصحابه، یعنی اگه دلیل عقلی ناتمامه، دلیل نقلی هم از آیات و روایات ناتمامه، آیا وجه دیگری برای براءت وجود داره؟ بله، دلیل دیگه استصحابه. و الا اگر شما میخواد به اطلاق رفع تمسک بکنید، که اصلا ما به استصحاب کاری نداریم، دلیل لفظی دارید که خود رفع ما لا یعلمونه. پس اصلا این طرح بحث که ما میخوام برای براءت به استصحاب استدلال کنیم، در فرض ناتمام بودن ادله عقلی و نقلی است که بعد نوبت به استصحاب میرسه. به خاطر این که ما بگیم حالا رفع ما لا یعلمون شاملش میشه یا شاملش نمیشه، این به نظر میاد خروج از محل بحثه. ولی ما اگر ما رفع ما لا یعلمونمون تمام بود که دیگه به استصحاب استدلال نمیکردیم. پس ما اصلا کاری به رفع ما لا یعلمون نداریم. ما میخوام ببینیم که اگر استصحاب داشته باشیم، بازم میتونیم بگیم ما اصلی داریم به نام براءت، یا یه اصل داریم، اصل استصحاب دیگه. اصل استصحاب در موارد شبهات بدویه اقتضای چی میکنه؟ اقتضای عدم تکلیف میکنه، اقتضای عدم حرمت میکنه. الان سوال اینه، یعنی شما نگید که ما 4 تا اصل عملی داریم، یکی براءت، یکی احتیاط، یکی تأخیر، یکی استصحابه. بگید 3 تا داریم دیگه، یا احتیاط داریم، یا تأخیر داریم، یا استصحاب داریم. البته استصحاب در شبهات بدویه اقتضای عدم حرمت میکنه. اشکال الان اینه، و الا این که آی خویی بیان بگن رفع ما لا یعلمون اینو دلالت میکنه، آی صد بگن دلالتش این نیست، به نظر میاد هر دو خروج از موضوعه، چون اصلا محل بحث ما اینجا نیست. خب اگر واقعا اونها باشه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه دیگه. یعنی ما واقعا اگه دلیل نقلی داریم که براءت رو میگه، چجور به استصحاب تنسل کنیم؟ و الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، یعنی اصلا طرح بحث ما درسته دیگه. طرح بحث ما اینه که ما ادله نقلیه رو گفتیم، بعضیا در خیلیاش مناقشه کردن، بعضیا در همش مناقشه کردن. شما دیدید که خلاصه بعضی از آقایان مثل خود آیه صد فرمود ادل و دلیل ما حجب الله، یعنی حدیث رفع رو ایشون به هر حال، حالا در سندش اشکال داشت، بعضی در دلالتش اشکال داشتن. خب حالا فرض اینه که اگر هیچ کدوم از ادله سابق دلالت بر براءت نکرد، ما دلیل دیگری داریم تا اصل براءت رو اثبات کنیم؟ میگن استصحابه. هم میگن استصحابه که استصحاب خودش دلیل دیگه، باز براءت رو اثبات نمی کنه. این استصحاب مسئله اصولی رو مسئله اصولی رو میخواد اثبات کنه، مسئله اصولی رو میخواد اثبات کنه، یعنی میگه عدم تکلیف. هر وقت شما شک در تکلیف کردی، استصحاب عدم تکلیف میکنی، نتیجهش میشه عدم تکلیف. من فعلا که هنوز به آخر قصه نرسیدیم، فعلا میگم اصلا این اشکال و جوابی که آی خویی مطرح کردن بعدم به تبع آی صد مطرح کردن، این تقریبا خروج از موضوع بحث بود. من این بود اشکال. آره دیگه اصلا بحث همین بود دیگه.
نه همین اشکال وارده، یکی که استصحاب دلیل برای قرائت باشه اشکال وارده، چون اصل اشکال قبول داده دیگه. مگره که بگید کلن
من عرض کردم این جوابی که آقای خویی میدن و حرفی که آقای صد میزنن خروج از موضوعه، اصلا موضوع بحث این نیست. خب آقای خویی جواب دومی میدن، جواب دومی که آقای خویی میدن ایشون میفهمن برای اثبات براءت آثاری وجود داره که برای استصحاب لعل اون آثار وجود نداشته باشه. یعنی درسته که ما به استصحاب براءت رو اثبات میکنیم، ولی یه آثاری برای خصوص براءت وجود داره که اون براءت، ما به اون آثار براءت کاری داریم که استصحاب به خصوص اون آثار رو نداره. ولی توضیحی که آقای خویی میدن اینه که، توضیحی که ایشون میدن اینه که اگر ما اشکال، یعنی اینطوری باید تقریب بشه که این جواب دومه ایشون جواب باشه. من دارم یه جوری اشکال رو تقریب میکنم که اصلا جواب دوم آقای خویی به بحث بخوره. آقای خویی میفهمن اگر در موارد براءت استصحاب هم جریان داشته باشه، باز جعل براءت از سوی شارع معنادار است. دقت میکنید؟ یعنی اگر ما در تمام در موارد استصحاب، در موارد براءت استصحاب داشته باشیم، باز هم جعل براءت معنا داره. چرا؟ چون میگه خب وقتی استصحاب وجود داره، لا تنقض الیقین بشک، میگه حرام نیست، باز شارع بیاد بگه که رفع ما لا یعلمون، این که لغوه. چون شما اول به لا تنقض الیقین بشک گفتی که این حرام نیست، باز با رفع ما لا یعلمون هم بگه حرام نیست. حرف دوم آقای خویی ناظر به این قصه است که اگر ما در موارد جریان براءت استصحاب داشته باشیم، بازم جعل براءت معنا داره. این در حقیقت جواب این سواله، چون طرح سوال یه جوری بود که این جواب دوم خیلی نباید معنا داشته باشه، ولی آقای خویی جوابی که میدن بر اساس این شبهه گویا که اگر در موارد براءت استصحاب جاری بشه، بازم جعل براءت معنا داره. خب ایشون چی جواب میدن؟ آی خویی میفهمن که در اقل و اکثر ارتباطی اگر ما جز استصحاب دلیلی نداشته باشیم، استصحاب جریان نداره، ولی رفع ما لا یعلمون جریان داره. در اقل و اکثر ارتباطی ایشون میفهمن که اگر مستند براءت استصحاب باشه، خلاصه استصحاب جریان نداره. چرا جریان نداره؟ چون شما علم به تکلیف دارید در اقل و اکثر ارتباطی. ارکان استصحاب در اقل و اکثر ارتباطی تمام نیست، شما علم به تکلیف دارید، حالا نمیدونید اقل یا اکثره، ولی رفع ما لا یعلمون جاری میشه. چون رفع ما لا یعلمون جاری میشه، ببینید که جعل براءت حتی با جریان استصحاب معنادار است. فقط ایشون میخواد بفهمد جعل براءت لغو نیست. چرا؟ چون ادله استصحاب اقل و اکثر ارتباطی رو شامل نمیشه، ولی دلیل براءت اقل و اکثر ارتباطی رو شامل میشه. این فرمایشی است که آقای خویی مطرح میکنه. خب در توضیح فرمایش خودشون میفهمن که اونجا عدم تکلیف، عدم تقیید به زائد، استصحاب عدم تقیید به زائد معارض با استصحاب عدم اطلاقه، دو استصحاب متعارض میشن، پس استصحاب جاری نیست، اینجا برای نسبت به تکلیف به زاید اگه دلیلی بخوام همون رو فعمالا یعلمونه. شما شک میکنید سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، رو فعمالا یعلمون یا جزئیت رو برمیداره یا وجوبش رو برمیداره. پس ببینید علی رغم اینکه استصحاب در موارد براعت جاری میشه، ولی یه جاهایی هست که بازم دلیل براعت نیاز داریم، یعنی رو فعمالا یعلمون رو نیاز داریم. این دلیل این میشه که جعلش لغو نیست، یعنی علی رغم استصحاب شارع میتونه براعت رو جعل کنه. منم به خاطر این عرض کردم آقای خوی اشکال دیگه ای گویا مد نظر شد، یعنی اصلا جواب ایشون بر تقریب دیگه ای از اشکال وارده، ولی اگر اشکال اول باشه هیچ کدوم از این سه مورد جواب حرف ایشون نیست. ما شک میکنیم که آیا تکلیف ما مقید است، نماز ما مقید است به سوره یا مطلق است نسبت به سوره. ما یا مقید به سوره یا نسبت به سوره مطلقه، یعنی چه سوره بخوانی چه نخوانی نماز شکل میگیره. آقای خوی میفهمن تعارض استصحاب عدم تقیید با استصحاب عدم اطلاق. نه، عدم اطلاق یعنی جعلش جعل مطلق نبوده، ما در سعه و زیغ جعل شک داریم، هم عدم تقیید حالت سابقه داره هم عدم اطلاق. کی حالت سابقه داره؟ همون زمانی که جعل نکرده بود. استصحاب عدم تقیید به سوره با عدم اطلاق نسبت به سوره. کی مطلق نسبت به سوره نبود؟ اون زمانی که جعل نکرده بود. خب مورد دومی که آقای خویی مطرح میکنن، حالا آقای صدرم جواب میدن، ولی چون من به نظرم میاد کلن این اشکال و جواب ها خروج از موضوعه دیگه، حالا معطل رو جواب آقای صدر نمیشه. اشکال جواب دومی که آقای خویی میدن، میگن اگر در یک جایی خود حلیت و اباحه موضوع باشه، اگر در جایی حلیت و اباحه موضوع باشه، استصحاب عدم حرمت حلیت رو اثبات نمی کنه، ولی رفع اعمال یعلمون حلیت رو اثبات می کنه. کل شیء حلال حلیت رو اثبات می کنه. ما در اشکالات قبل عرض کردیم استصحاب عدم تکلیف فقط اثبات می کنه که حرام نیست، ولی اثبات نمی کنه که این حلاله. چون اگر شما استصحاب بکنید عدم حرمت رو، بعد بخواد اثبات حلیت بکنید، میشه مثبت. آقای خویی میفهمن اون جایی که ما به حلیت کار داریم، دیگه با استصحاب عدم حرمت نمیتونیم حلیت رو ثابت بکنیم. مثلا فرض بکنین میگن شما نماز میتونید بخونید در پوست هر چیزی که حلال گوشته، و شما عدم حرمت اکل او رو استصحاب کردید، ولی تونستید موضوع حلیت و حلال گوشت رو ثابت کنید؟ نتونستید ثابت کنید. پس استصحاب صرفا گفت این خوردنش حرام نیست، ولی نگفت این حلال گوشته. اما موضوع جواز نماز چیه؟ نماز خواندن در پوست حیوان حلال گوشت است. خب حلیت رو باید یه دلیلی اثبات کنه. اون دلیل چیه؟ اون دلیل رو فعمالا یعلمونه، کل شیء حلاله. پس ببینید استصحاب به تمام آثاری که براعت خواهد رسید استصحاب نمیتونه برسه. استصحاب بعضی از آثار رو اثبات میکنه، نه تمام آثار. نه برخیشون مثل کل شیء حلال. شاید رفع مالا یعلمون اثبات حلیت نکنه، ولی کل شیء حلال دلالت بر حلیت. پس آقای خویی میفهمن که بازم با وجود استصحاب جعل براعت لغو نیست، میتونه در اینی که استصحاب وجود داشته براعت هم بیاد. حالا اینجا آقای صد میگه چرا ما استصحاب حلیت نکنیم؟ خب حلیت حالت سابقه نداره ما استصحاب حلیت بکنیم. اشکال آقای صد با آقای خویی اینه که خب ما همینجا استصحاب حلیت بکنیم، ما چرا استصحاب عدم حرمت بکنیم که بگید حلیت ثابت نمیشه؟ ما استصحاب حلیت میکنیم. البته آقای صد میگه حلیتی که ما استصحاب میکنیم حلیت قبل از شرع یا حلیت قبل از بلوغه. حلیت قبل از شرع و حلیت قبل از بلوغ اون در حقیقت عدم تشریع دیگه، اونو جلسات قبل عرض کردیم دیگه. یعنی مشکل آقای خویی برای استصحاب عدم حلیت اینه که حلیت بعد از شر، اون حلیت محل بحث ما، اون که سابقه نداره، مسبوقه به وجود نیست، که متیقن سابقه ما نیست که استصحاب. چی میفهمید؟ یادتونه گفتیم اون اصلا اباحه مالکانه است نه اباحه شارعانه. اباحه قبل از شرع اباحه مالکانه است، اباحه شارع نیست دیگه. این بحثشو گذروندیم قبلا. یعنی علت این که آقای خویی نمیگه استصحاب حلیت به خاطر اینه، ولی بازم این با اون اصل اشکالی که ما مطرح کردیم سازگاری نداره. مورد سوم که آقای خویی به عنوان ثمرات جعل براءت حتی با وجود استصحاب مطرح میکنن، میفهمن در موارد توارد حالتینه. یعنی برای یه موضوع دو تا حالت اومده، تقدم و تأخرش رو نمیدونیم، اینجا دیگه نمیتونیم استصحاب بکنیم. آقای سعد میگه این رو میشه تعمیم داد در موارد تعارض استصحابین، توارد حالتین در کل موارد تعارض استصحابین. خب اگر استصحاب ما به خاطر تعارض یا به خاطر توارد حالتین با مشکل برخورد کرد، در اونجا شما میتونید تمسک به ادله براءت کنید و بگید رفع اعمال و یعلمون یا کل شیء لك حلال. پس جعل براءت و حلیت با وجود استصحاب این بی‌معنا نخواهد بود. تا حالا آقای خویی گویا این اشکال رو جواب دادن که اگر واقعا لا تنقض الیقین به شک شبهات بدوی رو میگیره، پس چرا شارع رفع اعمال و یعلمون جعل کرده؟ اگه اشکال این باشه، خب جوابهای آقای خویی تقریبا، البته جواب دومشون، باز جواب اولشون خیلی معنا نداره، جواب دومشون معنا داره. یعنی ایشون میفهمن برای براءت شرعی یا آثاری است که لا تنقض الیقین به شک نمیتونه اون آثار رو داشته باشه. ولی اگر اشکال اون باشه که ما تقریب کردیم که از کلام سابق آقای خویی هم همین استفاده میشد، دیگه اینها هیچ کدوم جواب اون اشکال نیست. و واقعا اگر استصحاب مدرک براءته که ما اصل دیگری به نام براءت نداریم، بلکه یا استصحاب است یا تخییر است و یا احتیاط است. خب آی صدرم که در مقام جواب به آی خویی است، گویا اشکال رو همون اشکالی میبینه که آی خویی دیدن دیگه. یعنی تقریب اشکال در نظر ایشون همینه که آقای خویی هم تقریب کردن که داره جواب میده. بعد آقای صدر در اینجا بحث میکنه از این که اصلا استصحاب تقدمش بر براءت از باب حکومت است یا از باب اظهر و ظاهر. آقای صدر میفهمد اگر تقدم استصحاب بر براءت از باب حکومت باشه، خب اشکال وارده و بعد جای بحث داره. ولی اگر تقدم استصحاب بر براءت از باب این که دلیل استصحاب اظهر است و دلیل براءت ظاهر است باشه، اصلا تقریبا اشکال در اینجا قابل طرح نیست. یعنی چی؟ آقای صد می فهمن همیشه تقدم اظهر بر ظاهر در فرض مخالفته، نه در فرض موافقت. و چون استصحاب با براءت اینجا موافقن و هر دو یه حکم رو اثبات میکنن، نمیتونید بگید استصحاب بر براءت مقدمه، چون هر دو یه چیز رو دارن میگن. پس وجه تقدم استصحاب بر براءت از باب وجه تقدم اظهر بر ظاهر است. و در این جایی که استصحاب و براءت خودش یه مفاد داره، هیچ تعارضی نیست که ما اظهر رو بر ظاهر مقدم بکنیم. پس اینها اینجا هیچ وجهی برای تقدم استصحاب بر براءت وجود نداره. حالا که وجهی وجود نداره، پس اشکالی وجود نداره بگید وقتی استصحاب اومد نوبت به براءت نمیرسه. مثل هر جاییست که مجرای دو تا دلیل باشه، اگه مجرای دو دلیل باشه، وجود یکی نافی دیگری نیست. ولی آیه صد می فهمن که اگر وجه تقدم استصحاب بر براءت حکومت باشه، که گویا مرحوم آی خویی و نائینی اینو میگن، حتی در فرض موافقت استصحاب بر براءت مقدمه، چون وجهش حکومته. تا دلیل حاکم باشه نوبت به دلیل محکوم نمیرسه، هرچند دلیل حاکم و محکوم موافقه با هم باشن. این سوالی که شما مطرح کردید، پس ایشون میفهمد اگر وجه تقدم حکومت باشه علا ای حال مقدمه، اما اگر وجه تقدم ازهر و ظاهر باشه نه. و ایشون میگن مختار ما در مسئله اینه که وجه تقدم ازهر بر ظاهره. خب این ذیل کلام آیه صد در حقیقت باز برگشت به اون اشکال اولی که ما تقریب کردیم. نکنید باز این ذیل کلام آیه صد به اون تقریب دوم نمیخوره، به اون تقریب میخوره که خب تا استصحاب هست که نوبت به براءت نمیرسه. یعنی اگر شما میفهمید که ما استصحاب داریم که اصلا دیگه نوبت به براءت نمیرسه که شما بگید دلیل براءت اینجا هست. و ذیل کلام آیه صد تایید میکنه که نه، باز اشکال همون تقریب اوله. یه مقداری هم در کلام آیه خویی و هم در کلام آیه صد این خلاصه تحافظ وجود داره که دقیقا اشکال در مسئله رو چی تقریب میکنن. به نظر ما اشکال اصلی همون تقریب اوله و اون اینه که اگر استصحاب مقدمه بر براءت باشه، دیگه اگر شما گفتید استصحاب وجود داره دیگه اصلی به نام براءت اثبات نمیشه. اون حلیت یا عدم حرمتی که میگید مقتضای استصحابه، پس نتیجتاً و نهایتاً اینه که ما در حقیقت سه تا اصل داریم و اصلی به نام براءت نداریم. الا اینکه شما بگید که بله ما نداریم و ادله براءت بر فرض تمامیت در حقیقت موارد استصحاب رو نمیگیره، در همین غیر موارد استصحاب فقط دلالت میکنه. حرف آقای خویی که ثمراتو میگن، که بعد اونجا هم به صورت موردی باید ببینیم که واقعا این ثمرات تمامه یا تمام نیست، که حالا آقای صدر در بعضیاش مناقشه داره. ولی اگر اون اشکال اول باشه که این چنینه. نهایتا اینه که استصحاب دلیل بر براءت به نظر ما نیست. این آخرین اشکال بود که حالا ما تقریبا از همینجا شروع میکنیم. اگر استصحاب تمام باشه دیگه استصحاب رو تمسک میکنیم، به عنوان براءت دیگه دلیلی وجود نداره. البته تمامیت استصحاب در فرضی معنا داره که ادله نقلی ما تمام نباشه، چون اگر ادله نقلی تمام باشه که ما به استصحاب تمسک نمیکنیم. الاصل دلیل و حیث لا دلیل. حالا به اشکالات دیگه استصحاب میرسیم. پس
از حلیت میرفتن هم گفتن منافات
نداره؟ نه، گفتن منافات نداره.
مثل مطمئن باید متوافرین کشف طالب کردیم، اینجا کشف طالب رو کردیم که باز
نه، اون که در فرض صرف الوجود و حکمه.
حالا اینجا کشف اتحاد ملل کردیم،
نه که باز نه اتحاد و حکم. اتحاد و حکم در صرف الوجود، اینجا که مطلق الوجود داره. نه، اون که فقط در فرض وحدت و حکم. وحدت و حکم تنزیل نمیشه دیگه، وحدت ملاک اصلا نزیل نیست. نه، اصلا وحدت ملاک در حقیقت معیاری برای حمل مطلق بر مقید نبود، وحدت و حکم معیار. میدونم، اما معیار حمل مطلق بر مقید وحدت ملاک نبود، وحدت و حکم بود. میدونم مطلق مقید شما این در فرض توافق ما بگیم چون وحدت ملاک دارن، میگم اصلا معیارش وحدت ملاک نبود، معیارش وحدت حکم بود. اونم فقط در مواردی بود که صرف الوجود باشه، نه مطلق الوجود. اینجا هم که مطلق الوجود دلیلی برش نیست. بله دیگه، چی نمیشه؟ درست. ولی خب مدرک رو فهم آلا یعلمونه دیگه، مدرک استصحاب نیست. آره دیگه، مدرک دیگه، مدرک براءت رو فهم آلا یعلمونه. میدونم مدرک استصحاب لاتنگزه، ولی ما به تطبیق استصحاب کار داریم نه به لاتنگز. ما الان به تطبیق استصحاب کاری داریم، به لاتنگز کاری نداریم. نه ما در شبهات که به رفع کاری داریم، مثلا رفع شاملش میشه یا نه. استصحاب یک دلیلی است که تطبیقات زیادی داره، یکیش عدم تکلیف در شبهات. میگیم صغرای استصحاب. خب ما بحثمون در ارتباط با جریان استصحاب نه کنید، یا اینه که ادله نقلیه ما تمام است نوبت به استصحاب نمیرسه، یا تمام نیست که ما به استصحاب تمسک میکنیم که چیزی دیگه به نام براءت نداریم، دیگه استصحاب داریم و اونی که ما اسمش رو براءت میگذاریم تطبیقی از تطبیقات استصحابه. پس اگه اونا تمام باشه نوبت به استصحاب نمیرسه، اگه اونا هم تمام نباشه اینم استصحابه، براءت نیست. خب این اشکال آخری که مطرح میشه. اما اگه اونا تمام باشه، با توجه به اینکه خیلی از موارد براءت جریان استصحاب هم وجود داره، بعد اینا لغو نمیشه، یعنی هم دلیل استصحاب هم دلیل براءت، نه لغو نمیشه. چرا؟ چون ما برای براءت مواردی رو میتونیم تصور بکنیم که استصحاب اون موارد رو شامل نمیشه، ولی این در فرضی است که ما ادله نقلی داریم و مدرک ما برای براءت استصحاب نیست. ما میگیم در اون جایی که براءت جاری میشه استصحاب هم جاری میشه. خب بله مشکلی نداره. خب دلیل براءت لغو یا لغو نیست؟ نه لغو نیست، چون مواردی داریم که استصحاب متعارضه یا حالت سابقه متیقنه نداریم، ولی دلیل براءت میتونه شامل اونجا بشه. پس جعل براءت با وجود این که اکثر مواردش رو دلیل استصحاب میگیره لغو نیست، این میشه دلیل براءت. ولی حالا استصحاب در تمام موارد یا اکثر موارد براءت وجود داره یا وجود نداره؟ ما گفتیم استصحاب قبل از بلوغ وجود نداره. به خاطر چیه؟ به خاطر تعدد موضوعه. به هر حال عرفاً موضوع صبی و بالغ دو تا موضوعه. این که میگیم عرفاً دو تا موضوعه، یعنی عرف میگوید بلوغ به نظر من از منظر شارع مقومه، من بر اساس تقسیمات و احکامی که موضوعش بلوغ بوده احساس میکنم که شارع بلوغ رو مقوم موضوع میدونه، درسته؟ پس استصحاب بلوغ که جاری نمیشه. دو تا استصحاب دیگه میمونه. یه استصحاب، استصحاب عدم جعل قبل از تشریع. در استصحاب عدم جعل قبل از تشریع خب اشکالات مطرح شد و آقایون سعی کردن دفاع کنن. عمده دفاع دفاع آقای سعد بود که ایشون فرمودن که عدم متعدد نمیشه، چون کنید عدم حرمت قبل از تشریع به معنای اینه که ما خب هنوز حکمی نداریم دیگه، ما قبل از اینکه حکم داشته باشیم. برگشته مسئله به دو تا نکته، این دو تا نکته رو دقت کنید. یکی تعدد در اعدامی که آقای صد بحث کردن، نکته دوم اینه که موضوع تأمین سالبه به انتفاع موضوع است. موضوع تأمین سالبه به انتفاع موضوع است یا سالبه به انتفاع موضوع موضوع تأمین نیست؟ چون ما میگیم اون زمانی که مولا هیچ تکلیفی نداشت حرمتی هم وجود نداشت، ما اون عدم حرمت در زمان قبل از تشریع نبود تکلیف رو داریم استصحاب میکنیم و این استصحاب نتیجه چیزی بیش از سالبه به انتفاع موضوع نیست. حالا آقای خویی جوری به دنبال اثبات عدم نعتی بود، ولی واقعیتش اینه که اون عدم نعتی هم یه مشکلی داشت. حالا آقای صدرم که واردش نشد به خاطر یه مشکل، اگه رسیدم امروز به اون مشکل اشاره میکنم. اگر ما گفتیم موضوع تأمین عقلی یا شرعی عبارت است از عدم تکلیف ولو به صورت سالبه به انتفاع موضوع، ما اون عدم تکلیف را کماکان استصحاب کردیم، ولو اینکه این عدم تکلیف صرفا سالبه به انتفاع موضوعه. ولی اگه کسی گفت نه موضوع تأمین سالبه به انتفاع موضوع نیست، اون زمانی که شما نبودید هیچ مسئولیتی نداشتید، الان استصحاب میکنیم عدم مسئولیت را، اون زمانی که شما نبودید هیچ عقوبتی نداشتید، یا اون زمانی که هیچ تکلیفی نبود، هیچ شرع و شریعتی نبود، بله همه مردم امنیت داشتن، هیچی نبود، ما اون امنیته رو استصحاب میکنیم، پس کماکان اون امنیته وجود داره. خب اشکال اینه که نه، موضوع تأمین بعد از شریعت سالبه به انتفاع موضوع نیست. یعنی اگر شما به استصحاب به اصل تونستید سالبه به انتفاع موضوع رو بقاءن بگید وجود داره، این به درد تأمین الان نمیخوره. قبل از اینکه این آقا باشه تکلیف نداشت، الان هم تکلیف نداره، این به درد تأمین از عقوبت نمیخوره. چرا؟ چون موضوع او در حقیقت انسانی بود که وجود نداشت، شریعتی بود که وجود نداشت، و الان شریعتی است که موجوده، انسانی است که موجوده. از این جهت سالبه به انتفاع موضوع در مقام بقا نمیتونه موضوع امنیت از عقوبت و مجازات باشه. پس اگر شما نتونید از اون عدم محمولی نتیجه عدم نعتی بگیرید، اگه این نتیجه رو نگیرید، باز هم نمیتونید تأمین از عقوبت رو اثبات بکنید. چون ما برای استصحاب گفتیم دو تا اثر کلی به دنبالش هستیم. آقایون گفتن یکی این که حکم به اباحه، گفتن نه حکم به اباحه رو ما کاری نداریم، چون حکم به اباحه میشه اصل مثبت، میشه لازمه عقلی، ما به این کاری نداریم. عمده اثری که گفتن ما بهش کار داریم همین امنیت از عقوبت بود، همین قبح قابل بیان بود. یعنی ما استصحاب کنیم عدم حرمت رو و بگیم تو نسبت به اون تکلیف اگه فل واقع هم باشه هیچ گونه عقوبت و مجازاتی نداری. گفتن عمدش اینه دیگه. خب موضوع عدم تأمین که سالبه به انتفاع موضوع نیست. یعنی اگه شما بگید چون اون روزی که نبودی تکلیف نداشتی، کماکان الان هم نداری، به همون عدم تکلیف، به اون عدم تکلیف، پس تو امنیت از عقوبت داری. نه دیگه، وقتی شما هستید، وقتی شریعتی هستید، موضوع تأمین در حقیقت عدم حرمتی است که برای شما تشریع نشده، نه عدم حرمتی است که چون هیچ تکلیفی وجود نداره. از این جهت اون استصحاب عدم جعل هم در اینجا به درد نمیخوره. آیه صدر هم اصرار داشت بگه که ما تعدد در اعدام نداریم. خب یه عدم مضافه دیگه، عدم مطلق نیست که بگید تعدد نداریم. البته ایشون در عدم مضاف گفت تعددش به تعدد موضوع، عدم مضاف هم تعددش به عدم موضوع، هم تعددش به عدم علت، به هر چی که بهش اضافه بشه متعدد میشه، و تعدد او هم به حسب احکام متعدده. یعنی شما اگه بپرسید به چه دلیل متعدده، میگیم به همین دلیل که احکامش متعدده. یعنی گاهی از اوقات مثلا فرض کنید عدم زمان به خاطر اینکه خسارت نزدید، یا عدم زمان به خاطر اینکه شما مجبور بودید یا معذور بودید در این خسارت، خب احکامش با هم متفاوته. چرا؟ چون منشأش متفاوته. یعنی همیشه تعدد این عدم به تعدد در موضوع نیست، گاهی وقتا به تعدد در سبب یا به تعدد در علته. از این جهت چون این اعدام هم متعدد می شود، پس شما نمیتونید استصحاب بکنید اون عدم را و نتیجه عدم دیگر بگیرید. آقای سعد می فهمودن چون اعدام متعدد نیست، خب یه عدم دیگه، ما همون عدمه رو داریم استصحاب میکنیم. ولی به نظر میاد اعدام متعدد است ولو به تعدد علت و سبب، و از این جهت استصحاب یه عدم کافیه برای اثبات عدم دیگر نیست، این استصحاب هم جاری نیست. پس حالا گذشته از اون اشکالی که اون استصحاب عملا به درد نمیخوره، خود استصحاب ها هم جریان نداره، و از این جهت استصحاب دلیلی بر براءت نیست. یه نکته دیگه اضافه کنم، الا این که ما در بعضی از موارد براءت استصحاب هم داریم. حالا بعد باید ببینیم که با توجه به اینکه در بعضی از موارد براءت استصحاب داریم، استصحاب مقدم یا مقدم نیست، این دیگه بستگی به اون بحث داره که ما وجه تقدم رو حکومت بدونیم یا اظهر و ظاهر بدونیم، که بعضی میگن دو اصل موافق به هر دو میتونید مستند کنید، و دلیلی بر تقدم یکی بر دیگری نیست و اگر حکومت بدونیم خب استصحاب مقدمه. استصحاب سوم هم قبل از تحقق موضوع اونو که بقیه هم درش اشکال کردن، این استصحاب اول و دوم رو چون پذیرفتن ما گفتیم، والا استصحاب سوم رو که بقیه هم درش اشکال کردن و گفتن جاری نمیشه. آره دیگه، همون اشکالات عمومی گفتن در استصحاب سوم هم میاد که یکیش همین دوتا عدم بود. عدم ایشون یه سوال خوبی کرد، من سوال ایشون رو جواب بدم. ایشون میگه که ما چون گفتیم اصل مثبت بی اعتبار نیست، ایشون میگه و اگر شما اصل مثبت رو پذیرفتید اینجا استصحاب رو باید بپذیرید. من دیروز هم عرض کردم ما اصل مثبت رو با یه تفصیلی گفتیم ها. تفصیلش چیه؟ تفصیلش اون نیست که عرف این رو از آثار شی بدونه، یعنی هر جا عرف بگه بله از آثار استصحابه ما میپذیریم ولو لازمه عقلی باشه. پس اون اصل مثبتی که ما معتبر میدونیم اصل مثبتی است که عرف میگه از آثار شی من میشناسم. پس مطلق لوازم عقلی رو ما بی اعتبار نمیدونیم. اگه لازمه عقلی به لحاظ عرفی هم لازمه بود و گفت از آثار شی میدونیم، ما اونجا رو معتبر میدونیم. و عدم ازلی یا عدم محمولی رو اثبات عدم نعتی به نظر به لحاظ عرفی از آثار شی نیست. از این جهت با اون نظریه ما هم باز این استصحاب در اینجا جاری نیست. میبخشید فردا ما ادله احتیاط رو شروع میکنیم. اینا کنید ما چون اماریه ما جعل علمیت مرحوم نائینی رو نپذیرفتیم، حکومت رو قبول نداریم، چون ما مبنای مرحوم نائینی رو نپذیرفتیم. اللهم صل علی محمد.